أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسول الله. صلى الله على رسول الله.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن. هست شد در بحث دومی که مرحوم نائینی توی فواید متعرض شدن، متعرض فرق بین تعارض و تزاحم شدن و توضیحاتی را عرض کردن توی حالا آخر بحثه و برای تزاحم پنج صورت فرض کردن و منتهای کلامشون این شد که تعارض به لحاظ مقام تشریعه، یعنی به لحاظ تشریعه نه مقام ده، و تزاحم به لحاظ مقام امتثال. این تعبیر مقام تشریع غیر از اون محور تشریعی است که ما عرض میکنیم، غیر از اون من عرض کردم محور تشریع. مراد ایشون تعارض یعنی دو تا دلیل با هم تعارض بکنن که ما ندانیم شارع چی جعل کرده. مرادشون از مقام تشریع اینه، اونی که شارع جعل کرده چیه. ولو این تعارض عادتاً به حسب تعبیر بنده تو مقام تنجزه، دقیق میفهمید؟ اون تعبیری که ما کردیم هفت مرحله هفت محور، تعارض در حقیقت تو مقام تنجزه، نه اینکه تو مقام تشریع با هم تعارض دارن. مقام تشریع شارع حکم جعل کرده، واضحه حکم. ها اون ملاک مال مرحوم عازیه. پس توی مقام تشریع مراد ایشان یعنی ما نمیدونیم الان کدوم حکم بر ما منجزه، مراد از تعارض. و منشأ این که نمیدانیم کدوم حکم بر ما منجزه دو دلیل وجود داره. این دو دلیل هر کدوم اقتضای یک حکمی دارن. ما نمیدونیم شارع مقدس کدوم یکی رو جعل کرده. یه دلیل آمد گفت مثلا گوشت خرگوش حرامه، که گفت حلاله. ما نمیدونیم شارع کدوم یکی رو جعل کرده، نه اینکه تو محور تشریع تو محور جعل شارع تعارض داره. تو محور جعل و تشریع شارع تعارض. اصلا این اصطلاح محورهای هفتگانه یا مراحل هفتگانه رو که بنده متعرض شدم در کلماتهای نیامده، جای من اصلا کلا ندیدم. لذا وقتی من میگم تشریع یا مرحوم نائینی اینجا را میفهمه تشریع، این تشریع یعنی به لحاظ این که شارع چی جعل کرده اشکال سر اینه. و الا در واقع تعارض در مقام تنجزه، نمیدونیم کدوم حکم بر ما منجز شده. صدقه اول ماه واجب یا مستحبه، نمیدونیم شارع کدومی که قرار داد. منشأ ندانستن هم، لذا ایشان منشأ رو این میدونه که دو تا دلیل داریم، دو تا طریق داریم. این طریق میگه که شارع گفته مستحبه، این طریق میگه شارع گفته واجبه. و لذا ایشون تنافی دلیلین به لحاظ مدلول گرفتن، یعنی ما نمیدونیم شارع کدوم یکی رو جعل کرده. ایشون تعارض رو این، اما تزاحم توی ولذا تعارض مشکلش مشکل علمه، نمیدونیم شارع کدوم یکی رو جعل کرده. اما در تزاحم مشکلش مشکل قدرته، قدرت نداریم. میدونیم شارع چی جعل کرده، ما قدرت امتثال نداریم، نمیتونیم دو تا تکلیف رو. و این در مورد تزاحم غالبا از قضایای اتفاقی است، الا این قسمت پنجمش، اونم قضیه اتفاقی است. اما اون دیگه مورد فرض اینه قسمت، یعنی موارد تزاحم کلا پنجم هم میتونه، چون درش تعبیر به اتفاق نکرده. موارد تزاحم کلا از قبیل قضایای اتفاقی است، یعنی اتفاقا اینجور شد که این مثلا اگر بخواد ازاله نجاست کنه نماز نمیتونه بخونه، بخواد نماز بخونه ازاله نجاست نمیکنه، از این قبیل. اگر بخواد انقاض غریق کنه باید قصد بکنه، اگر بخواد قصد نکنه باید انقاض غریق نکنه. اینجا از باب اتفاق این مطلب پیش آمد. در مستحبات هم همینطور، اگر بخواد نماز اول وقت بکنه جماعت نیست، بخواد جماعت بکنه اول وقت نیست، الی آخری. تمام اینها از سنخ قضایای اتفاقی هستن که تو مقام امتثال واقع میشن. لذا مرحوم نائینی راه رو از این راه گرفت. مرحوم عازی ها اشکالش این بود، اگر شما قدرت رو دخیل میدونید حتی به نحوه اتفاقی هم قدرت دخیل باشه، پس در اینجا خطاب نداره چون قدرت نداره. البته بحث سر اینه که آیا مرحوم آقای نائینی این قدرت رو دخیل میدونه. بله ایشون دخیل میدونه، ایشون ظاهرش اینه که در باب قدرت میگه مطلقا دخیله، حتی از باب اتفاق اگر عجز پیدا شد ظاهرش اینطوره. عرض کردیم در باب قدرت سه نکته هست، سه جهت هست، سه فرض هست. یکی این که عامه مردم قدرت نداشته باشن، اون قطعا دخیله. یکی این که عامه مردم قدرت داشته باشن، بعضی از افراد قدرت داشته باشن، این محل کلامه. یکی این که قدرت برش هست در این مورد اتفاقی پیش آمده که قدرت نداره، اینم محل کلامه. این رو اصلا ممکن است بعضی بگن این قدرت دیگه دخیل نیست، اما مرحوم نائینی ظاهرش اینه که این قدرت رو هم دخیل میدونه. رضا آغازی ها میگه اگر شما قدرت رو دخیل بدونید پس خطاب نداره. اگه خطاب نداشت دیگه نباید بگین در مورد تزاحم خطاب هست، فقط ایشون قدرت نداره، اصلا خطاب نیست. لذا مرحوم آقای آغازی ها تزاحم رو ارجاعش میده به مقام ملاکات، در ملاکات تزاحم پیدا، چون خطاب که نیست به خاطر عجز، پس در ملاکات. یه اصطلاحی اخیراً تو بحث اجتماع و نهی جاهای دیگه تضاد احکام در مقدمه بحث مقدمه واجب، مقدمات بحث واجب، که تضاد احکام و اعتبارات قانونی یه اصطلاحی دارن میان مبدع و منتها، میان احکام فی ذاتها متضاد نیستن، به لحاظ مبدع و منتها متضادن. یا کسانی که غالب امتناع هستن تارتن امتناعشون به لحاظ مبدع، اخرى امتناعشون به لحاظ منتهاست. مرادشون از مبدع یعنی ملاکات، مرادشون از منتها یعنی مقام امتثال. این اصطلاحیه که الان مثلا یه صد سالیه در اصطلاح اصولین آمده، مبدع و منتها. مبدع مراد ملاکات، مثلا ظواهر عبارات مرحوم استاد قائل به امتناع به لحاظ مبدع هستند، لیکن ظواهر کلمات اصحاب، حتی مرحوم آقای بروجردی معتمد است که اصحاب به لحاظ خود حکم قائل به اجتماع هستند، به لحاظ منتها قائل به امتناع هستند، به لحاظ مقام امتثال با عمل حرام لا یتقرب به الله، به لحاظ منتها مشکل داره. ملاکات نه خود ملاکات، یک و دو و سه دیگه، ملاکات یا مبادی جمع. وقتی ملاکات نبود دوم سوم هم نیست دیگه. پس مرحوم آزیا روشن شد، این تعبیر من روشن شد، مرحوم آزیا تزاحم را زد به مبدع، مرحوم نائینی تزاحم زد به منتها. این اصطلاح جدید رو هم ما امروز اضافه کردیم که مطلب روشن بشه. پس مرحوم آزیا تزاحم رو زد به مبدع، مرحوم آیه نائینی تزاحم رو زد به منتها که مقام امتثال باشه. البته عرض کردم اشکال مرحوم آیه آغازی ها مبنایی، خب ممکن است کسانی بگن ما این عجزی که اتفاقی باشه دخیل در خطاب نیست، اما ظاهرا مرحوم نائینی قائلن، یعنی اشکال آغازی ها به نائینی وارده. اما مطلبی رو که آزیا حل کردن همون مشکل کلی است که ما کرارن تو ابحاث اصول عرض کردیم، شناخت ملاک بدون خطاب خیلی مشکله. اگر شما قائل شدین که خطاب ساقط شده، باید به یک دلیل روشنی اثبات بکنین که ملاک هنوز باقیه. این مشکلش اینه. لذا این قاعده رو ما همیشه عرض کردیم لذو قواعد، انما تعرف الملاکات بالخطابات. اگر یعرف الملاک بالخطاب، حالا یعرف یا تو انما تعرف الملاکات بالخطابات، راه شناخت ملاک خطابه. اینی که شما بگین خطاب ثابت میشه، اینو در جای دیگه هم داره در مباحث مفصلی که در جلد اول گذشت در کلمات مفصل، ایشون این مطالب رو اونجا فرمودن که ما اونجا مفصل عرض کردیم. همین مثال اینطور نقل کردن، اگه کسی میدونه صبح خوابش میبره بین طلوع عین و نماز صبح نمیخونه، آیا لازم ساعتی چیزی بگذاره کسی رو بگه او رو بیدار بکنه؟ خب میگن در حال خواب تکلیف نداره که، رفع القلم در حال خواب. و عده از اعلام قائلا درست خطاب نداره، اما ملاک داره، ملاک وجوب نماز صبح از شب هست، ولو خطاب از طلوع فجره، از اذان صبح به اصطلاح عوامانه ما، اذان صبحه، لکن ملاک وجوده. اونجا هم همین بحث مطرح کردیم، الکلام هو الکلام. در مواردی که آیان تفکیک بین خطاب و ملاک میکنن، این باید روشن بشه نکته، یعنی باید تعبد بیاد. ما با قواعد خاصی نداریم که بدونیم اینجا این قید دخیل در خطابه، این قید دخیل در ملاک. اگر دخیل در خطاب بود، دخیل در ملاک هم هست. اگر خطاب رفت، ملاک هم آتن رفته، مگر یک تعبد خاصی بیاد. این رو با قواعد عقلی نمیتونیم اثبات بکنیم این جور ملاکات رو. اینه که ما بگیم ملاک، فرض کنیم به این که در مثل اینجا ملاک نماز هنوز محفوظه، این اثبات ملاک فوق العاده مشکله، بدون با تصور این که خطاب نیست. ولذا به نظر ما این راهی رو هم که مرحوم آقای آزیا رفتن راه درستی نیست. البته اشکال باز به مرحوم ناینی که شما قدرت رو تا حتی موارد اتفاق دخیل میدونین، خب اینم اشکال میاد. اگه قدرت دخیل چطور میگین هر دو خطاب هست شما قدرت ندارید؟ این اشکال هم، یعنی دقت بفرمایید، یه مبانی چیندن رو مبانی میاد. عرض کردم عده‌ای از بعضی از معاصرین عده‌ای قائلن که اصلا قدرت دخیل در خطاب هم نیست، الا اون قدرت عمومی، عجز عمومی، نه دخیل در خطابه، نه در موارد اتفاقی و نه در موارد غیر اتفاقی. اصلا دخیل در خطاب نیستن، عاجز معذوره، خطاب وجود داره. و اسم این گوشن خطابات قانونی، در باب خطابات قانونی انحلال قائل نیستیم. خطاب میاد برای جامعه، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، خطاب میاد برای مؤمنین. حالا یک مؤمنی نمیتونه این انجام بده، ده نفر نمیتونه، اینا عاجزن معذورن. نه اینکه خطاب برای اینها نیست، خطاب برای اینها هست. اگر ما در اینجا قائل شدیم که خطاب هست در موارد عجز اتفاقی، به طریق اولا خطاب هست دیگه، به طریق خیلی واضح. خب تا اینجا روشن شد طرح تزاهم در این دوتا، دیگه بقیه رو یواشهاش خودمون در خلال مباحث که میگیم روشن میشه. بعد مرحوم ناینی متعرض مرجحات باب تزاهم شدن. عرض کردیم در کتاب مرحوم ناینی، این در صفحه 709 آمده در جلد 4، و در صفحه 706 در اون حاشیه مفصل، تمام صفحه حاشیه از حاشیه مرحوم آز، ایشون هم به مناسبتی مرجحات باب تزاهم رو دارن. دیگه نخوندم من، اما عرض کردم در وقتشم آیون مراجعه کنن، چون شبیه اون حالا خیلی چیز نده. ایشون میفهم ما اداکان احد المتزاهمین مزیقن ولی آخر موسن. اگر اینطور شد مزیق مقدمه، چون این وقتش زیغه از بی میره، مثلا نماز در آخر وقته، اما ازاله نجاست، یا به عکس ازاله نجاست مزیقه اما نماز موسن اول وقت وارد مسجد شد، خب نماز به اول ازاله نجاست. ما اداکان احد المتزاهمین مشروطن بالقدرت شرعیه دون الاخر. اگر یکی از دو متزاهم مشروط به قدرت شرعی باشه، یعنی قدرت در لسان دلیل اخذ شده، اما دیگری نه، مشروط به قدرت عقلی است، خب معلومه اونی که مشروط به قدرت عقلی است مقدمه. چرا؟ اونی که چون اگر قدرت عقلی نبود اصلا لسان دلیل برای سر، مثلا اگر گفت که لله علی الناس حج البیت و نستطاع الیه سبیلا، بنابراین که این به معنای قدرت شرعی است، قدرت شرعی در حج هست. از اون طرف حفظ اولاد و زن و بچه و اموال، میدونه اگر حج بره اموالش و اولادش در معرض تلف هست، این یکی مشروط به قدرت عقلی است، الان قدرت داره. وقت میگید پس حج نره، نه، چون مشروط به قدرت شرعی است، این لم یستطع الیه سبیلا. چرا؟ چون باید بچه‌هاش حفظ کنه، زن و بچه‌ش حفظ کنه، این قدرت عقلی بر قدرت شرعی مقدمه. استروشن شد مثالش؟ چرا؟ چون اگر واقعا عجز عقلی داشت دیگه نوبت به استطاعت، لا یستطاع علیه نو استطاعت علیه استطاعت نیم، اما اون دنبال عنوان نیست، اون لذا باید حج نره و زن و بچه‌ش حفظ کنه. منها ما اداکان لعهد المتزاهمین بدلون استراری دون الاخر، فان انما لا بدل له مقدمان علا ما له البدل. مثل این که آبی هست که بگه انسان بده سیرش بکنه یا باش وضو بگیره، وضو نگیره تیمم بکنه، آب بده انسان سیر بشه، بالاخره وضو بدل داره، بدل استراری داره، اما تیمم بدل، اما شرب ما برای انسان دیگه بدل نداره. اونی که بدل نداره مقدم منها اذاکان ظرف و عهد المتزاهمین مقدمن علا ظرف امتصال. مثلا مثال پنجمی که من اون نایی زد، ظرف مثلا نماز رکعت اول میتونه قائمن بخونه یا دوم رو قائمن. خب معلومه اول قائمن بخونه دوم قائمن بخونه. و منها ما اذاکان عهد المتزاهمین اهم من الاخر فانهو بقدم الاهم علا غیره، اهم بر غیرش مثل ازاره نجرسد نسان مسیح غیر ذالک. البته عرض کردم چون این مرجعات باب تزاهم برمیگرده به مقام امتصال، در روایات متعرضش نشدن. اونی که ما در روایات داریم اینجوریه، مثلا که اگر غسل جنابت هست و غسل میت، امام میفرماید غسل جنابت بکنه، فإن غسل الجنابت فریضتون و غسل میت سنتون، اینجوری وارد شده. حالا دیگه ما بخواییم وارد این بحث بشیم خیلی دیگه از بحث ما رو خارج میکنه، چون در خلال بحث های آینده انشاءالله تعالی متعرض خیلی از این مثال ها از این قبیل خواهم شد. اونجا عرض میکنم میگه این مثال به درد ما به تزاهم هم میخوره، حواس ما جمع انشاءالله تعالی. فإن غسل الجنابت فریضته، این روایت این لسانش اینه و همینطور هم هست. این معلوم میشه فریضه بر سنت مقدمه. بله اونجا اون بحثی که اونجا هست اینه که حالا اگر غسل میت رو کرد، آیان غالبا قائل هستن به این که درست از باب ترتب انصافا مشکل داره، باید میت رو مرتبه تیمم بده، مشکل داره اگه میت، چون انشالله ما در محله اینا رو که بعد چون بناس اثبات بکنیم مقدارش هم بحثش گذشت سابقه از مجموعه شواهد در میاد که اگر بین سنت و فریضه بود، فریضه اصلا امر سنت رو بر میداره، امری نداره دیگه. مثلا مقام آقای خویی میفهمن اگر فرض کنید کسی قضا ماه رمضان داشت، کفاره هم داشت، من با مثال ماه رمضان رو روزه گرفت به عنوان وفا به نظم، مثلا نذر سه شنبه روزه بگیره، امروز سه شنبه از ماه رمضان به عنوان وفا به نظم روزه، ایشون میفهمن درسته، مشهور گفتن باطله، نه برای ماه رمضان واقع میشه نه برای نذر واقع میشه، ایشون از باب ترتب. ما اونجا عرض کردیم ترتب اونجا هم معنا نداره، چون شهر رمضان فریضتون من فرائض الله، یکی از شؤون فرائض و مخصوصا فرائضی مثل صوم که ارکان شریعته، این طور است که اصولا امر دیگری رو بر میداره. دقت کنیم اصلا امر مطلقا دیگه نمیمونه، به هیچ مرتبه ایش نمیمونه، باید این روز رو به فقط به عنوان ماه رمضان، غیر ماه رمضان توش بیش نه واقع نمیشه. اگر نیت غیر ماه رمضان کرد، نه اون غیر ماه رمضان واقع میشه نه ماه رمضان، چون نیت نکرد. علی این کیف ماکان، چون این مباحث رو ما بنا داریم در خلال بحث آینده به یک نحوی متعرض بشیم، انشاءالله اگر یادم باشه و شیطان فراموشون نکنه، اشاراتی خواهیم کرد در که به مناسبت بحث تزاهم این تعابیری که در اینجا هست اینا مناسب با همون ظرف امتصالیست که آقایان حسب قواعد فهم. اینم خلاصه کلام ایشان. پس خلاصه کلام مرحوم ناینی، تزاهم رو زدن به باب امتصال یعنی منتها، مرحوم آزیا تزاهم رو زدن به ملاکات یعنی مبدا، و اشکال آزیا به مرحوم ناینی این بود که شما قدرت رو در تمام مراتب دخیل میدونید حتی اگر عجز اتفاقی باشه، پس خطاب دیگه نیست. این اشکال انصافا روی مبنای مرحوم آیدانی وارده، انصافا وارده. اما اینکه جواب مرحوم آزیا که ما بزنیم به ملاکات، این هم جواب رو نمیشه قبول کرد. سرش هم همینه که عالم ملاکات رو نمیشه کشف، نمیشه فهمید که این ملاک داره، حالا خطاب نداره اما ملاک داره، این رو نمیتونیم در بیاریم و اثبات بکنه. اینم راجع به این مقدار مطالبی که آقایان فرمودن. پس مراد مرحوم ناینی هم از تشریع روشن شد، محور تشریعی که ما گفتیم نیست. این خلاصه الان دیگه متعرضیم، تو بحث طول کشیده و متعرض بحث بیش از این نشیم و خلاصه بحثی رو که در ما عرض کردیم هفت محور تصویر کردیم، ملاکات بود و ملاکات رو هم توضیح اجمالی عرض کردیم، انشاءالله خلال مباحث بعدی عرض خواهد شد. مراد ما از ملاکات، مرحوم ناینی ملاکات و امور واقعی گرفتن، امور تکوینی نفس امری واقعی، ما عرض کردیم امور ملاکات امور واقعی که زیربنای تشریع باشه، چون ممکن است یک امر واقعی باشه، اما این زیر بنای تشریع نیست. مثلا الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، این تفضیل رو به خدا نسبت داده. فرض کنید ممکن است به طور متوسط قد مرد از قد زن بالاتر باشه، مثلا بلندتر باشه، اما این به این معنا نیست که این ملاک قوامون باشه، امر تشریعی که زیربنای ملاکه نه امر تشریعی مطلق. ولذا ما آمدیم ملاکات رو محدود کردیم، ملاکات از دیدگاه شارع چون محدود شد، اگر خطاب نبود ما نمیتونیم، ما امور تکوینی رو ادعیش رو کشف میکنیم تا حدی، اما این رو نمیتونیم بگیم این ملاک حتما این رو. پس که مثلا اندازه گرفتیم سلول های مثلا گلوبول های قرمز زن و گلوبول های قرمز مرد، پس یه حرفایی که گفته شده که چاپ کرده، اینا ملاک نیستن. درست امر تکوینی هم قبول داریم، امر تکوینی هم نگو امر تکوینی نیستن، اما اینا معلوم نیست ملاک باشن، ثابت نیست. مخصوصا ما یک مبنایی رو گرفتیم کران از کردیم، اگر در قرآن فعلی به لفظ الله اسناد داده شده، الله این معنیش این است که انسان به او نمیرسه، خودش هم خسته نکنه هرچی بخواد بره. این آیه نامده مثلا بین بیع و بین ربا چند فرق اقتصادی، من به نظرم وقتی خدا گفت احل الله البیع نشو بهش نمیرسه، راست هم دنیای غرب من ربا کاملا، ربا رو با بیع یکی میره، هیچ فرق هم بین ربا و بیع قائل نیست. دقت هم مخصوصا ربای معاوضی که سنت رسول اللهه، برای اونا هیچ فرق نمیکنه برنج بفروشن کیلو 100 تومان یا برنج بفروشن 10 کیلو به 15 کیلو، عادی هم متعارف، یکیش حرام یکی جایز. خب این برنجی بفروشه به 100 تومان 10 کیلو به 100 تومان، باید با 100 تومان 15 کیلو بخره، میگن هر دو بی درسته، به نظر ما هم درسته، اما اگه 10 کیلو فروخ به 15 کیلو نخدن باطله، چون روای این روای معاوضی بشه،
نه که تو دو تا معامله باشه،
اولی دیگه دو تا معامله شد، فروخ به 100 تومان باز خرید 15 کیلو به 100 تومان، دو تا معامله. لذا گفتیم اولی درسته دومی باطله، اینو هیچ مغز اقتصادی قبول نمیکنه. خب به همین طور هم هست، نوشتن توجیهاتی بر این که فرق بین ربا واقعش، اگه بخواییم به اون چی که واقعش به نظر من اینه، احل الله البیع یعنی وقتی اسناد احلال رو به خدا داد، یعنی خدا میدونه بشر به این نتیجه نمیرسه، اصلا بشر و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، اون چی که علمه، علم یعنی یعنی رویارویی انسان با واقع، انسان جزی از واقع بشه، اصلا علم حقیقتش اینه. این سوار ذهنیه ای ما که حکایت از واقع میکنم به نظر ما به این اصطلاح علم نیستن، این شاید تفصیل در محل دی. پس بنابراین این اصلا وقتی گفت به ما فضل الله، نکته هست در این جد و تصادفا خیلی عجیبه، بعضه هم علا بعض داره، بعضه هم به صیغه مذکر رو، یعنی اصولا خداوند در نهاد انسان، نه نهاد مذکر و مؤنث، در نهاد انسان یک تفاضل‌هایی قرار داد، طبق اون نهادی که الله قرار داده رجال رو قوام، این یعنی کاملا نکته ایست که بشر به او نمیرسه، احاطه‌ای به او پیدا نمی‌کنه، اگرم بیان بشه چون ذات بشر قابلیت ادراک مستقیم اونو نداره مورد انکار قرار میروز و فرمون به ما فضل الله به صیغه مبهمون. و این توضیحات شما کرارن یرفع الله الذین آمنوا منکم، الله دو چیز رو بالا برده، یکی مؤمنه که عالم، یرفع الله این رفع رو به خدا نسبت داده، این خوب یکی از مباحث بسیار سنگینه واقعا، این که عالم چطور رفعش به الله نسبت داده، یکم ایمان از این یعنی چی که ایمان مؤمن یرفع الله الذین آمنوا من، و از اون لطیفتر بخش ایمان رو به صیغه معلوم آورده آمنو، و بخش علم رو به صیغه مجهول او طور علم، معلومه علم یک حقیقت امر حقیقی است که به انسان داده میشه، اما ایمان نه، انسان خودش ایمان میاره. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، تازه درجات را معین نکرده، به صورت مبهم آورده، چون به مقدار خاصی هر فردی به اندازه معینی و اندازه ایمانش و حقیقت ایمانش و اون لایه‌های درونی علمش و ایمانش و خصائص فردی خودش و روابطی که با تکوین و با طبیعت پیدا میکنه و خود اون امر تکوینی و طبیعی که بناست با این رابطه، اینا تمام یه معادلات سنگینی رو داره که نسبت داده رفع رو به الله در مؤمن و در کسی که او تیل علم، کسی که علم به او داده شده و دقت کنید، اوت العلم، کسی که علم به او داده شده، این درجات مختلفی است که الله اون رو بالا برده، که انشاءالله اگه فرصتی شد در بعض از مناسبات توضیحاً عرض میکنه. این راجع به این مطلب و تا اینجایی که رسیدیم. اون وقت پس ملاکات هست، حب و بغض هست، اراده و کراهت تشریعی هست که توضیحاتش عرض کردیم، مقام جعل هست، مقام فعلیت یا ارسال رسول هست، محور تنجز یا وصول مکلف هست و محور امتثال که آخرین محور. این ما عرض کردیم. البته این به این معنا نیست که تمام کسانی که قانون جعل میکنه یا تمام علمای اسلام، اصولین اسلام به این هفت محور قائل باشن، این به این معنا نیست. ما اینو میدونیم. ما عرض کردیم این صورت طبیعی است، یعنی و با شواهد قرآنی هم میسازه. مثلا به ما فضل الله و عزام الله بعض این ملاکات، ان الله یحب التوابین، این حب و بغض، یرید الله بكم العسر یسر ولا یرید بكم العسر، این مقام اراده و کراهت و الی آخری. عرض کردیم این با ظواهر قرآنی هم میسازه و ما کنا معذبین حتی نبع اثر رسول الله، این مقام فعلیت و لعنذرکم بهی و من بلغ، این مقام تنجز، لعلهم یحذرون، این مقام امتحان. عرض کردیم با شواهد قرآنی هم این هفت مرحله رو ما با شواهد قرآنی هم روشن کردیم. البته خب این هفت مرحله توضیح میخواد، تشریح میخواد، حدودش باید بیان بشه، خصوصیات میخواد که الان در و تعارض طبق این تفسیری که ما گفتیم فقط و فقط تو مقام تنجزه، نه تو مقام ملاکات. تو مقام ملاکات تزاحم هست، این مطلب درست مرحوم نانی هم متعرض شد و ما الان اجمالاً عرض میکنم مشکل در باب تزاحم در باب ملاکات تصمیم گیریه، یعنی در عقل عملیش ممکنه ما تشخیص بدیم در عقل نظری، اما در عقل عملیش مشکل داره. مثلا این طور میگیم اگر هندوانه را اول صبح بخوره این فایده رو داره، این ضرر هم داره، اما حالا این کسر و انکسار که مرحوم ناینی فرمود معنی نیست تو حکم عقل عملی باشه، این معلوم است همه اول عملی کسر و انکسار، اما شارع که میاد چرا کسر و انکسار میکنه؟ یعنی نکته اساسی، من دیگه خیلی مجمل صحبت کردم چون وقت ما رو میترسم بگیره، نکته اساسی این است که شارع مثلا میاد میگه بخور یا میگه نخور، اما عقل توی مرحله شناخت ملاکات معلوم نیست بگه، میگه اگه خوردی این اثر داره، این اثر منفی هم داره، نخوردی این اثر منفی هم داره، این اثر مثبت هم داره. اینی که میگن در عالم ملاکات کسر و انکسار میشه معلوم نیست، هنوز پیش ما واضح نیست. یعنی پس که مثلا 6 درجه مصلحت داره، 10 درجه مفسده داره، پس بگه این مفسدش راجعه، پس شما انجام بده، این معلوم نیست. نه، اینکه عقل عملی عملا این کار رو بکنه پیش ما هنوز واضح نیست. بله، یکی از الطاف احکام شرعیه، الطاف فی الاحکام العقلیه، این از الطاف احکام شرعیه هست، این تردید و دوران بر میداره، میاد میگه این کار انجام بده، این کار انجام نده، این کار رو میکنه. این کسر و انکسار به لحاظ تعبد روشنه، اصلا قانون میاد برای همین کار، اصلا اساسا قانون و نظام اجتماعی میاد برای اینکه از این مرحله تحیر انسان رو خارج بکنه. پس این مطلب اجمالا مطلب درستی است، مطلب صحیح است در کس و انکسار، اما این ربطی به بحث ما نداره. تو مقام جعل و مقام فعلیت هم که اصلا تعارض معنا نداره، شارد و حکم جعل نمی کنه، اصلا تعارض، لذا تعارض فقط تو مرحله تنجزه، ما نمیدونیم کدومی که از این دوتا حکم بر ما منجز شده، این کدومی که از این دو حکم ما رسیده. سر اشکال در تنجز هم طریقی است که در مقابل ما هست، به قول مرحوم ناینی دلیل و تنافی اونها به لحاظ این که یکیش میگه شارع اینه جعل کرده، یکیش میگه شارع اینه جعل کرده، به تعبیر ایشان اون دلیلی که ما رو میرسونه به مقام جعل، میرسونه به تشریع شارع، اون دلیل مشکل داره، یا میرسونه مقام فعلیت، اون دلیلی که میگه شارع ابلاغ کرد یا اون دلیلی که میگه اینو شارع قرار داد، اون دلیل مخالف داره، معارض داره به قول آقایون، یا متعارضه نستن به قول آقایون، به قول ما معارض هستن، اون یا مختلف هستن، اون مشکل داره. اصولا یک نکته ای رو من عرض بکنم، کرارن عرض کردم، به نظر ما کل ابحاث و اصول قدیم از اوامر بگیرین تا قولای تعارض تا اجتهاد، کل ابحاث و اصول قدیم روی تقسیم بندی ما برمیگرده به مبحث تنجس. کل ابحاث و عرض کردیم در این تغییرات های بروجردی که نوشته شده، آقای بروجرد نقل از قول شافعی که گفته موضوع علم و اصول حجت را سعی مطلب، هم در این چاپ جدیدی که از این تغییرات شده، در این چاپی که شده جدید قدیم میشه، در حاشیه شناشی اینو ما پیدا نکنیم در کلمات شافعی، منم مراجعه نکردم رساله رو برای این جهت که ببینم، اما انصافا هر حرف درستی، حالا هر کسی گفته شافعی گفته یا نگفته، هر حرف درستیه. حجت هم یعنی منجز. البته عرض کردم حجت در اصطلاح اصولی چند معنا داره، گاهی به مصدر تشریع میگم، مثلا این کتاب حجت، اجماع حجت پیش اهل سنت، گاهی با طرق و امارات میگن پیش ما الان حجت غالبا اینه، گاهی حجت با اون چی که حکم شرعی با اون ولو اصل عملی باشه، گاهی حجت به اون گفته میشه ولو در مقام رفع تحیر باشه. یعنی حجت بیاد وظیفه شما رو معین کنه، بهنه های مختلف، گاهی به ظهورات میگن حجت. اینی که میگیم صیغه افعل ظهور در وجوب داره، یعنی بحث این است که اگر در قرآن گفت این یا در روایت آمد این کارو بکن، آیا این حجت هست، یعنی وجوب با این تنجس پیدا میکنه یا نه. مراد اینه تمام ابحاث و اصول حول محور تنجس، یعنی اگر بحث کتاب مصادر تشریع به لحاظ تنجس نگاه کرده و حب محور محور، اگرم نکات دیگری رو، بله عده از کتب و اصول سنی و غیر سنی مثلا یه فصل اصول در باب معرفت الحب و اقسام حب و تقسیم بندی حب و ترابط بین احکام، این بحث حجت نیست، این هم مقام جعل، اقسام جعل، این بله. ولذا ما عرض کردیم به ذهن ما میاد برای اینکه ابحاث شکل خودش رو پیدا بکنه هر بحث رو جایگاهش رو تعریف بکنه. تعارض مثل بقیه ابحاث اصول راجع به حجته، فقط نکته اساسیش اینه چون مرحله تنجزه برمیگرده به اون راهی که برش اعتماد کرد، ولذا چون اون راهی که برش اعتماد کرده نکات مختلف داره، سنخ تعارض مثلا ممکن است بین دو تا دلیل تعارض بشه که هر دو رو قبول بکنیم، به این معنا که بگیم این اول بوده حکم بعد چارونه برداشته. الان در روایت اهل سنت داره که پیغمبر گوشت الاغ رو حرام کرد در سال خیبر، خیلی خوب، یعنی قبل از اون الاغ اهلیه، البته همور اهلیه داره، همور اهلیه در مقابل الاغ وحشی، الاغ وحشی اونشون گورخرها در لغت عربی به جای گورخر میگن حمار وحشی، مراد از حمار اهلی همین الاغایی که الان موجودند در خیابونا و میارند، الان که کم شده در بیابونا ازش استفاده میکنند، این رو اصطلاح حمار اهلیه میگن، گورخر رو هم حمار وحشی، چون این اصطلاح حمار اهلیه داره، بیام گفتیم توضیحش رو. خب حلال بود حرام کرد عام خیر، در روایات ما آمده که با این پیغمبر حرام نکرد، نه چون گوره خر رو مثلا الاغ رو میکشتن میخونه، خب شما غنایم خیبر دارین، همه غنایم از این چیز میخواید تا مدینه 250 کیلومتر تا مدینه چطور میخواییم برسونیم، الاغا رو نخونیم تا غنایم رو به مدینه برسونیم، غنایمی که در خیبر، پس این نهی نهی موقت بوده، حرمت بوده، حرمت موقت بوده، بعدش هم برداشته، این محدود بوده، اصلا این محدود، پس این تعارضی نیست، اینجا اصلا حکم بود، حکم اصلا موقت بود، جزء سنن موقت رسول الله بود، موقت به حد معین، بله حکم ولایی بود. یه چیزی دیگه هم هست که حالا بعد میگم، این چون مواردی هم داره، اگر فرصتی شد من مثال‌های دیگرش رو هم عرض میکنم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، این نکته اساسی که در باب تعارض اینه، ما باید نگاه بکنیم و از اینجا اختلاف شروع شده، مثلا بعضی قائلن این حجت یعنی روایت این موضوعیت داره، ولذا آمدن تعارض را حل کردن به تخییر، چون گفته اینم حجت اونم حجت، پس شما مخیر، پس تعارض حلش به تخییر، یعنی آمدن گفتن اگر حجت آمد روایت معتبر و صحیح آمد که حکم الهی اینه، بله ثابت میشه، با اون یکی هم ثابت میشه، پس میشه اون. پس دقت بفرمایید به ذهن ما در اون ولی بحث عرض کردم، چون حالا من در بحث‌های سابق رو یادم رفته، شاید بعضی وقتا تعبیر این میکردم که مراد نائین این است که تعارض تو محور تشریعه، شاید حالا به هر حال اشتباه بود، اگه بوده اشتباه به قول اون لفظی بوده تصحیح بشه تو مقام تشریع، یا حالا حواس اون پرت بوده یا اشتباه به لفظ جاری شده، تو مقام تشریع تعارض امکان نداره، تو مقام تنجس میمونه، تو مقام امتثال. اینه که مرحوم نائینی، یعنی مرحوم نائینی میخواد بگه یه دفعه تعارضی که پیدا میشه منشأش برمیگرده اینکه شارع چه قرار داد، از راه حجت و راه، راهی که رسیدیم به اونجا. یه دفعه نه، بعد از اون راه رسیده روشن شده، شارع به ما گفته در زمین قصفی تصرف نکن، شارع به ما گفته انقاض غریق بکن، الان تو مرحله امتثال گیر کردن. این مراد نائینی است. خب شاید بعضی ها اعتقادشون این باشه که مرحله امتثال هست، این اعتقاد نه که شاید بعد از مرحله تنجسه، لذا اینجا اگر بین دو تا خب تنافی پیدا شد با اون تنافی که تو مرحله تنجس بود فرق میکنه. این نکتهش اینه، خیلی مختصر و مفید. نکته ای رو که ما در اینجا عرض میکنیم اینه، درسته تو مقام امتثاله، خوب دقت کنه، لکن در مقام امتثال هم بحث میکنیم که آیا شارع کدوم یکی از این دو حکم رو بر ما منجز کرده، انقاض غریق یا حرمت تصرف. پس بعد برگشت باز به مقام تنجس، در نتیجه این طور میشه، یک جا تعارض، تعارض دائما، تزاحم تعارض دائما تو مقام تنجسه، یه دفعه از مقام تنجز میره جلو ببینه تشریع چی بوده، یه دفعه از مقام تنجز میره عقب ببینه تو امتثال چی کار کرده. نکتهش یکیه، فقط نمیکنه، نمیدونه الان حکم منجز بر او این است که مثلا نماز اول وقت بخونه فرادا، یا بذاره در ثانیه وقت نماز جماعت بخونه، اینو نمیدونه، راست قبول داریم، اما باز مرجعش به تنجزه. خب ممکن است شما بگید آقا مرحله انتصال اصولا بعد از مرحله تنجز. من عرض کردم دیروز این نکته، پدیروز سابقه هم کردن، از ملاکات شما بگیرین تا امتصال شارع نظر داره، خوب دقت کنه، یعنی به عبارت اخرى در قوانین کار، حالا قوانین با جای خودش، در احکام الهی از مرحله ملاکات شارع نظر داره تا مرحله امتثال. پس هفت محور هست، لکن یک رابطی بین این هفت محور هست، حالا یا اسمشو بذارین ولایت، یا اسمشو بذارین تشریع، هر اسمی میخواییم بگذارین، این نظر داره، ولذا فرق نمیکنه. اگر تعارض باشه، تعارض دائما تو تنجزه. بله مرحوم نائینی مطلب ایشان درسته، اگر تعارض به لحاظ شرع باشه، شما روایات نگاه میکنین، چون قائل به طریقیتین، میایین بحث‌های رو طریق میگذارین، کدوم طریق درسته، کدوم طریق شما رو میرسونه. اما اگر تو مقام امتثال بود دیگه بحث طریق رو مطرح نمیکنین، میایین رو خود حکم نگاه میکنین. مراد نائینی درسته، اگر مرادش اینه که دو نحوه نگاه، راست قبوله، اگر تعارض نکتش نکته تشریع باشه، شما اون طریق نگاه میکنین، خبر نگاه میکنین، طریقیت این شما رو میرسونه یا اون شما رو میرسونه. اما اگر نکتش نکته امتثال باشه دیگه به طریق کار نه، چون دوتا حکم میدونین ثابته، میدونین حرمت قصف ثابته، میدونین وجوب انقاض غریق ثابته، دیگه دنبال طریق نیستین. لکن نمیدونین حکم شما الان چیه، اینجا چی کار میکنین، میدونین روی خود حکم نگاه میکنین، حکم رو بررسیم، اینی که مرجعات باب تزاحم رو به حکم زد، درست این مطلب. اگر مرادشون، مراد ایشان فرق این دوتا باب به این لحاظ درست، اگر مراد این است که نه اصولا دو مقامن، دو مرحله مختلف هم، مثل آزیا گفت ملاکات و خطاب، نه کلام آزیا درسته نظر ما، و نه کلام مرحوم نائینی قدس الله و اسراره.